شاید پیش بینی میکردن احتمالات وجود داشت. برسان حمله سراسری واقعا باید بگیم نامردمی، غیر اصلا میخوام این دو تا همسایه حالا یه جا مرز اشکال داری بالاخره یه جوری میشه دیگه، حالا اینطوری نیست که ما بیایم این کارو بکنیم و این مسائلی است که فرمودن در رابطه با اهداف کلانی که داشت در رابطه با داهیه رهبری اعراب و یا زیاده خواهی، چون شخصیتا صدام چنین بود که زیاده خواه بود و قدرت طلب بود، جاه طلب بود و می‌خواستن اونام خوب انتخاب کرده بودن، یعنی شاید مثلا پرورنده بودن از ابتدا که اون بیاد در این جایگاه و برای چنین مقاصدی اصلا ازش استفاده بکنن. چه بسا در بعد حمله به کویت هم باز همین کار رو براش کردن دیگه، ببینیم شخصیتاً چنین حالتی رو داشت. ولی به هر صورت من این رو دارم عرض می‌کنم که در اون مقطع ما اگر بخوایم مسئله جنگ رو تقسیم بندی کنیم، یک سال اول رو باید پیش کنیم. خب صدام اومده بود تو هفته اول خوزستان رو تسخیر بکنه، فشار بیاره به گلو و اصلا نظام رو ساقط کنه و یا به خواسته هاش برسه، که وقتی که به این مطلب نرسید اون موقع بود که یعنی نتونست از شمال خوزستان عبور بکنه، کرخه رو عبور بکنه و بیاد راه شمال جنوب رو ببنده که بتونه دور بزنه، اون موقع بود که فشار آورد بلکه بتونه بعضی شهرها رو به تسلط خودش در بیاره. حالا سوسنگر رو حمله کردی و وارد شد، دوباره پس رونده شد، به خصوص در اون مقطع فرمایش حضرت امام در این رابطه که سوسنگرد رو و خود بود حضور حضرت آقا در اون رابطه و آزادسازی سوسنگرد در این رابطه مهم بود، ولی دیگه تمام فشار رو آورد و بخشی از خرمشهر رو چیکار کرد؟ تسخیر کرد، اونم در 3 آبان بعد از 30 خورده ای روز. حالا این مقاومت ها بود که به اصطلاح دیگه ما فعالیت آنچاری ندیم که خب نیروهای ما به ترتیب رسید. حالا لشکر 77 رو عمدتاً نیروی هوایی ترابری کرد و اوورد، لشکر 21 باز به همین صورت، لشکر قزوین همینطور، توپخانه ها فلان حرفا اومدن و در حقیقت خط تماس برقرار شد. حالا تو این دوره نیروی هوایی و هوانیروز واقعا نقش کلیدی و مهمی داشتن که صحبت حضرت امام و آقا در این رابطه بسیار روشنگر هست که چه نقش کلیدی و محوری به خصوص در این رابطه بشن در شکست استراتژی عراق، چون عراق اومده بود یک هفته این کارو بکنه. اونام روی جاده ها حرکت میکردن و حالا ما افتخار داشتیم در اون مقطع خلبان افغان در پایگاه دسفول بودیم، وقتی میرفتیم داخل خاک عراق که و تو برگشت میدیدیم که اینا به چه صورت ستونوار در حال حرکت هستن. اطلاعات که میرسید اون موقع بود که نیروی هوایی با تدبیر شهید فکوری تصمیم گرفته شد که پایگاه شهید نوژه، پایگاه دسفول و بوشهر روی منطقه خوزستان تمرکز کنن و روی نیروهای اینجا و بخشی از اون برون مرزی ها روی اینجا باشه، که کاری کردن که اینها روی این شیارها بخزن و اون حالت تدافعی رو به خودشون بگیرن و دیگه نخوان این کار رو انجام بدن، که کار بسیار بزرگی تو این مقطع انجام شد. و سال اول بیشتر سال به اصطلاح سکون دادن یا جلوگیری، یعنی شما وقتی یه چیزی رو میخوای اول باید جلوشو بگیری مثلا بماند، بعد شروع کنی به تحرکات که بعد از اون خب عملیات هایی مثل شکست اسرا آبادان که در نزدیکی اون هستیم اولین عملیاتی بوده، که البته عملیات دارخوبین و بعد اینجا و بعدش هم طریق القدس و فتح المبین و به ترتیب بیت المقدس، یک سری زنجیروار تو سال دوم در حقیقت این اتفاق افتاد و اکثر مناطق اشغال شده آزاد شد. این رو ما تا سال 61 به این صورت داریم که مثلا حالا نقطه عطف عملیات های ما بخشیش هم خود عراق دیگه وقتی دید نمیتونه اینجاها رو نگه داره خودش رو، ولی یه مقدارم شعارگونه بود برای اینکه بخواست بگی حالا بیاید صلح بکنید. پس این رو اگر بخوایم جنگ رو به این صورت مثلا تقسیم بندی کنیم، بعد از اون بود که اون فرمایش شماست که حالا صحبت بود دیگه، حالا سیاسیونه دیگه، میگم بخش سیاسیون رو ما زیاد وارد نمیشیم، میگم که حالا میگفتن که جنگ تا یک پیروزی یا اینکه یک به اصطلاح یک جایی رو بگیریم که در میز مذاکره بتونیم بیشتر روش صحبت کنیم، اتفاقات میافتاد. خب ما شاهد عملیات‌های بزرگی بودیم واقعا، نوآوری‌هایی که همطور که بزرگوار اشاره کردن به خصوص تو کربلای پنج و الفجر 8 اون عبور از رودخانه اروند کار بسیار بزرگی است. من فکر کنم در آینده بیشتر روی این قضیه باید تحلیلگرای نظامی از بُعد تاکتیکی بررسی کنن و اینها و حرکت‌های بزرگ بود تا خب استکبار نمی‌خواست یا نمی‌ذاشت، یعنی شما وقتی میاد تعداد تجهیزات و یا هواپیماهای عراق رو در طول جنگ میبینید که ابتدا با 340 تا است، رفیق سامیرایی مینیسته تو کتاب خود در پایان جنگ 600 خورده هواپیما داشته، اون هواپیماهای نسل جدیدتر، چهار نسل 4 4 و نیم، حالا میراژ ها میگه 25 های مطابق روس شده، میگه 20 ها همینطور. خب اینها چی بود؟ اون نمیخواست این کار بسه، در حقیقت نمیخواستن که اصلا به صراحت اعلام کرده بودن که این جنگ ایران نباید پیروزه، ولی وقتی که داشت وارد میشد و وارد ایران میشد نباید و نمیذاشتن که این اتفاقات بیفته و در نهایت به قول فهم شما در انتها هم سعی کردن که اونها شرایطی رو پیش بیارن که ما رو در البته از سال 64 جنگ اقتصادی به فرض شروع شد، نگاه کنیم اوج جنگ های ما بعد از بلفجر 8 دیگه دیدن که اونطوری جنگ اقتصادی یعنی زدن کشتی ها. خب اون موقع هم بود که ایران اعلام کرد یا نفت برای کسی نمیره، صادر نمیشه از سنگ هرمز، یا اینکه
یعنی
بله اون موقع که تیرهای غیبی به کشتی های اونها که نفتی به خصوص نفت عراق رو میبردند، این با پرچم های مختلف با انواع مختلف خواستن نفت عراق رو صادر کنن که بعدها صدام اومد و همون رو ادعا کرد، یعنی گفتن که آقا ما نفت صادر کردیم پولش رو بده بود چرا من برای شما جنگیدم، و در حقیقت یک چنین معادلاتی در اون رابطه بود که خب نباید ما دوره جنگ های به اصطلاح خلیج فارس و جنگ نفتکش ها رو و اسکورت ناوگان رو، یه بخش بزرگی است که حالا یه وقت فرصت شد لازم شد من خدمت شما هستم، اون رو نباید نادیده بگیریم که واقعا با چنگ و دندون ما میگیم یک روز نفت ایران قطع نشد، یک روز اگه جایی هست که پیدا کنیم یک روز صادرات نفت ایران، بله کشتی ها زده میشد ولی اینطوری نبود که نفت ایران، در صورتی که مال عراق همون 3-4 ماه اول در شمال که از بس کرکوک و کیوان و کیتو بمباران شده بود از اون طرف نمیرفت، سوریه رو که باز به همین صورت و حافظ اسد مرحوم حافظ اسد بسته بود شیر اونجا رو، اسکلای البکر الامیه دو تا اسکلای بزرگ که نفت از اونجا صادر میشد در هفته آذر و اون مسائلی که نیروی دریایی عراق و نیروی دریایی ایران و مثلا نیروی هوایی بمباران کردن از بین بردن دیگه نفتی از عراق مگر اون بخش بی طرف که از عرض کردم از طریق عربستان و کویت حالا صادر میشد. پس بنابراین بعد از این جنگ اقتصادی دیگه حالا عملا دیگه جنگ نظامی کردن بر علیه ما، نشون دادن حالا وقتی که ناو آمریکایی درگیر میشه و ناو جوشن رو مورد هدف قرار میده یا به قول فرمایش شما ایرباس ما رو مورد هدف قرار میدن، ایرباس زدن ایرباس هواپیمای به اون بزرگی این که اشتباه F4 دست و اینا از بعد فنی اصلا قابل چیز نیست، اینها مسلما مواردی بود که اونها تحت فشار میخواستن قرار بدن که این کار انجام بشه و البته در اون مقطع به خصوص حضرت امام با اون دوراندیشی و ویژگی خاصی که داشتن و حالا طولانی شدن جنگ و شرایطی که بود و ایشون اون شرایط قطعنامه رو پذیرفت که البته بسیاری از خواسته های ما دیگه در اون مقطع به نوعی دیده شده بود، تا اون موقع همیشه مطرح میکردن به صورت قطعنامه مثل قطعنامه 598 ولی هیچ کدوم به اون کاملی که در منتها خب شرایط یه حالتی بود که در اون زمان اتفاق افتاد و چنین شد.
خیلی متشکر جناب آخوندی. ما یه نگاهی که به کلیت دفاع مقدس میکنیم، نکته که بیشتر به نظر میرسه اینه که یه مظلومیت مضاعفی ایران تو اون سالها داشته، یعنی تو اون 8 سالی که دفاع مقدس ما داشتیم، حالا علاوه بر تجهیزات و وسایل سنگین نظامی ما حتی وسایل خیلی سبک و پیش پا افتاده ای که امکانات دوگانه داره توی کاربرد دوگانه داره در زمینه جنگ مثل سیم خاردار و اینا، مثلا به نظر میرسه که ما یه موقعی توش مزیقه داشتیم مثلا در سالهای پایانی جنگ. این مظلومیت در طول این 8 سال میتونست دو تا نتیجه داشته باشه. یه نتیجهش این باشه که ما یه خورده سرونو بیاریم پایین‌تر و تسلیم‌تر و حرف گوش کن‌تر بشیم، یه نتیجه دیگه‌ش هم این بوده که ما بریم سراغ داشته‌هامون و بهش تکیه کنیم و به پیشرفت برسیم مخصوصا در صنایع نظامی و دفاعی. شما فکر می‌کنید اون مظلومیت ما رو به کدوم سمت برده؟ البته ما چون ازون مغرب رو در پیش داریم 3 دقیقه در خدمت شما هستیم برای پاسخ این سوال.
البته من جا داره که دارم زپایید با سوالی که شما مطرح پر بودید و این بحث و گفتگویی که امروز ما در خدمت شما هستیم نسبت به آغاز جنگ و اتمام جنگ و حل کردن و جواب دادن و پاسخ گفتن نسبت به یه سری شبهاتی که امروزه نسل جوان نیاز دارن که بدونن
دلست.
ولی که این جا داره من یک بحث اگر وقت باشه حالا یا بعد از اذان یه مقدمه و یک ادامه‌ای رو در رابطه با همین بحث انجام بدیم، ولی اینکه این مظلومیت ما رو به کدوم سمت برد قطعا می‌بینیم که امروز از اون مظلومیت اون روز استفاده شده و تونستیم در قدرت نظامی در بعضی از لوازم‌ها قدرت یا سازنده 5-4-5 کشور جهان باشیم. پس اون مظلومیت این نبود که سر اونو پایین بندازیم بگیم که آقا حالا که دستمون خالیه چرا بریم حالا مثلا با دم شیر بازی بکنیم، ولی نشون دادن که نه، شیری اولا وجود نداره، دوما به این رسیدند که اون موضوعی که براش به ایران حمله کردن و حتی امروز هم در جنگ فرهنگی دارن براش حمله میکنن و همین شبهاتی که امروز در نسل جوان هست و ما شاهدش هستیم در فضاهای مجازی، در رسانه ها، در مجامع دانشگاهی ما میخوان بگن که حالا اگر اونجا نتونستن، همکار عزیز فرمودن اگر در انقلاب نتونستن بگیرن، اگر نتونستن در بحث بعد از انقلاب با این چالش های حالا سیاسی منطقه‌ای به چالش بکشونن یا انقلاب رو به یه سمت سوی ببرن، جنگ عظیمتری شروع شد. امروز هم داریم میبینیم که همون جنگ رو با حالت فرهنگی دارن انجام میدن و میخوان بگن آقا شما حالا چرا دیگه برسید به همون کار خودتون. لذا اون مظلومیت اون روز ثابت کرد که ما میتونیم به یک سری موارد که یک اشاره هم داشتید، بله ما سیم خاردار هم در زمان جنگ نداشتیم، یه شاید برای تولید حتی فشنگ کلاش یا فشنگ جسه که پایین ترین و کوچکترین هم از سلاح‌ها و ادوات و مهمات نظامی هستش در مضیقه بودیم. امروز شاهد این هستیم که موشک‌هایی که به بردش به کیلومترها اونورتر از مرزهای بین المللی ما میرسه این خودباوری رسوند و قدرت‌های بزرگ رو به اصطلاح یک سکون و یک اعترافی رسونده که ایران باید تو خیلی از موارد کوتاه.
خیلی متشکر. ظاهرا به لحظات اذان مغرب نزدیک میشیم، ضمن التماس دعا گفتگومون رو بعد از اذان و مناجات پی میگیریم.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 دقیقه است.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي
در این لحظه های نورانی و آسمانی از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنیم با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان بسپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
خب
جنگ 8 ساله و دفاع 8 ساله حفظ و تقویت روحیه انقلاب و حرکت در نسل جوان ما و در جامعه ما. اگر چنانچه این حرکت جهادی و فداکارانه به وجود نمی آمد، روحیه انقلابی در اون اوائل که هنوز عمق زیادی هم پیدا نکرده بود در معرض تطاول قرار می گیره. بله، امام بزرگوار حضور داشت و شخصیتی ایشون خوب شخصیتی بود که تضمین می کرد خیلی از چیزها رو، لکن خطرات سنگینی بود. روحیه انقلابی در معرض تهدید قرار می گرفت، قطعا انقلاب مندگار شد با حضور در صحنه دفاع مقدس. یک مطلب دیگر، فایده دیگر این بود که ما این فکر و اندیشه دفاع از هویت ملی و هویت دینی و انقلابی را که بارها گفتیم و شنیدیم و نقل کردیم که خدای متعال کمک میکنه و انسانها رو در عوائق و موانعی که وجود داره در راه حق پیروز میکنه، این رو ما یک بار دیگر خودمون تجربه کرد. این خیلی مهم. یک جامعه‌ای که در جهت پیشرفت به سمت اهداف والا داره حرکت میکنه، به طور طبیعی مواجه میشه با موانع بسیاری، به خصوص در دنیای مادی امروز، و اگر اون آرمانها آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیا طلبی و اینها باشه، بدیهی است موانعی به وجود میاد. اینی که یک ملتی احساس بکند که میتوانه بر موانع پیروز بشه، این خیلی چیز مهمی است. بله، در روایات و آیات و توکل به خدا و هر کس من یتوکل علی الله فهو حسبه اینا رو میخونیم و میگیم و عقیده هم داریم، لکن اینی که در عمل و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو آدم ببینه، این خیلی فرق. حضرت ابراهیم با اون عظمت به خدای متعال عرض میکنه که میخواهم زنده شدن مرده ها رو ببینم. خداوند میفرماید اولا تؤمن، مگر قبول نداری؟ جواب بده. قال بلا، چرا؟ قبول دارم، ولیکن لیطمئن نقل، این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهمی است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان میتوانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن میتوانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه، چون اینو تجربه کردیم، اینو تجربه کرد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. جنگ یکی از فوایدش برای ما این بود.
خب، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، تو همین فاصله که صحبت‌های مقام معظم رهبری پخش می‌شد در مورد دفاع مقدس، مهمان عزیزی به استودیو ما تشریف آوردن و اضافه شدن به کارشناسان ما، سردار سرتیب علیرضا افشار که در دوره دفاع مقدس بسیار دیده می‌شدند، در رسانه‌ها و خبرها زیاد حضور داشتند و رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران بودند. ایشون الان رئیس گروه پژوهشی بسیج دانشگاه دفاع ملی هستند. خدمت شما سلام عرض بکنم. اگر سلام علیکی با مخاطبین ما دارید بفرمایید.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و ایثارگران جنگ تحمیل.
آقای افشار، یه سوالی که من